اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ای کاش گل سرخ نبود. نویسنده منیژه آرمین. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهیندخت نجفزاده، رازیه مومیوند، صفا آقاجانی، محمد پور حسن، سلمان خطی، ماندانا اصلانی، کامیار محبی، محسن بهرامی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت پایانی.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز شنونده. در قسمت‌های قبل شنیدید که رویدادهای این نمایش در اواخر دوره پهلوی اول می‌گذرد. گلر، شخصیت اصلی این نمایش، در آسایشگاه سالمندان خاطرات پررنج خود را برای نویسنده‌ای تعریف می‌کند. ازدواج با یک سروان ارتشی او را وارد دنیای جدیدی می‌کند. اما چند سال بعد به خاطر مرگ همسرش زندگیش رو به افول می رود. به خانه گلرخ خواهرش می رود. بعد از مدتی مانی برادرش او را وارد تشکیلات یک حزب سیاسی چپ می کند. اوضاع کشور به شدت آشفته است و رضاخان کشور را ترک کرده و تشکیلات آنها از این اتفاق راضی هستند. گلر تنها فرزندش را از دست می دهد. مرگ سپهر او را به بیماری و جنون می کشاند. بعد از چند ماه با کارگری به نام اسماعیل ازدواج می کند و تصمیم می گیرد خانه خریده و از خانه گلرخ برود. در پایین ترین نقطه شهر خانه ای را به صورت قسطی می خرد و زندگی سخت تازه ای را شروع می کند. با خیاطی کردن خرج خانواده را در می آورد. اسماعیل به خاطر شرایط بدی کشور بیکار است. حالا با هم آخرین قسمت این نمایش را می شنویم.
گلس که پشت پنجره است. مهدی و سپهر سوار کالسکن. سپهر هم لباس نظامی پوشیده. مهدی جان چی میگی؟ منتظر منی؟ نه مهدی من نمیام. اسماعیل آقا بدش میاد. اون پدر بچه‌هامه. تازه حمید هم هست. این دو قلوها ماهبانو و گلبانو که حسابی دور و برم و شلوغ کردن. نمیدونم چرا شیرم خشک شده. تو دیگه برو مهدی جان، برو. دیگه لباسام بوی عطر نمیده.
گلر خانم،
برو. کالسکیشون داره میره.
کالسکی کی؟ گلر خانم
برید. دارن میرن به خیابونای کوی افسران. کنار اون جوی پرلجن.
اینقدر به گذشته فکر نکن.
آی خدا. توی خانم نویسنده امروز زود اومدی.
گفتم زودتر بیام که بیشتر حرفای شما رو بشنوم.
حرفایی که همش درد و رنج و بدبختیه.
زندگی همیشه روی پاشنه نمیچرخه. شما که اینو بهتر از ما جوانا میدونی.
خب آره زندگی غم و شادی رو با هم داره. مثلا وجود ماهبانو و گلبانو شادی به خونه آورد، ولی حمید مرتب میرفت سر صندوق و عکسای قدیمی رو بیرون می آورد و هی سوال می کرد. دیدن اون عکسام که حال منو بد می کرد. بیکاری اسماعیلم خیلی اذیتم می کرد، دیگه دستمم به خیاطی نمی رفت. مشتریامو از دست دادم، دیگه کسی هم لباس سفارش نمی داد. قصه خونه داشت عقب می افتاد. خدا پدر ننه آقا رو بیامرزه که برام بازاری دوزی جور کرد که با پولش بتونم حداقل شکممون رو سیر کنی. حالا همه اینا یه طرف، یه درد کشنده هم اومد سراغم.
تو چه ته گلر؟ همش تو فکری؟
نمیدونم، حواسم همه جا میره. گاهی از خودم میترسم، یاد قدیما میفتم، یاد مادر جون، حاج آقا، یاد مهدی و سپر. دلم واسه بچه ها خیلی میسوزه. حمیدو میبینم یاد سپر میفتم که همه چی داشت، لباس، اسباب بازی. دلم برای ماهبانو و گلبانو هم میسوزه.
اینقدر فکر و خیال نکن آبجی، با این دردی که داری خدا نکرده میفتی یه گوشه.
وای نگو، درد که کلافم کرده.
همه چی درست میشه، من دلم روشنه.
همین جسم مطبه دکتر.
آره راستی یادم رفت بهت بگم. یه کاغذ از گلستان اومده که نزدیک عید میان تهران و از اینجا میرن مکه.
خب بهتر بیار خونه ما.
شما که جا نداری.
چرا، هرچی باشه خونه مال خودمونه. تا اون وقتم کرسی رو بر میداریم، یه اتاق دیگه هم میدیم بهشون. برو تو.
وای خوب شد زود اومدیم، هیچ مریضی نیست اومدم.
شاید دکتر نایمده امروز.
سب کن.
بفرمایی.
دکتر هست. بیا گلر.
خدا رو شکر.
سلام آقای دکتر.
علیک سلام، بفرمایی. خب کدومتون مریضه؟
خواهرم مریضه از چند ماه پیش.
خب دردت چیه خانم؟
والا همه استخونام درد میکنه، کمرم، مهرهای گردنم.
خیلی خوب، دستاتو بیار بالا. آها حالا پاشو بیست. خب با حرکت دست من سرتو بچرخو. خوبه
آه؟
خوب. شما خانم باید از سر تا پات عکس بندازی.
وای چرا آقای دکتر، من که چیزیم نیست، فقط یکی همی درد دارم.
نه خانم، نه بیا این نسخه، باید بری بیمارستان هزار تخت خوابی.
نمیشه حالا یه قرصی چیزی بدین دردم خوب بشه بعد برم عکس برداری؟
تا عکس ها رو نبینم هیچ دوایی نمیتونم بدم.
نه قابل آقا دکتر.
قابلی نداشت، هر چه زودتر عکس ها رو بیارین که ببینم.
چشم بریم گلر. خداحافظ آقای دکتر.
خداحافظ. سلامت، خیر پیش.
گروخ آخ، من چطوری میتونم هر روز برم دنبال عکس برداری؟ چند روز دیگه باید قصه خونه رو بدم، اگه دیر بشه پاشنه در رجا در میاد.
وای امان از دست تو، اینقدر جوش نزن دختر خدا بزرگه. من همین چند روزه یه پولی میاد دستم، بهت قرض میدم.
دیگه از رحیم آقا خجالت میکشم به خدا، تو کار کنی بدی به من؟
بهتر از اینه که بیفتی یه گوشه. فردا ساعت 7 میام دنبالت.
آخه خواهر جون
تو نگران هیچی نباش دیگه، امیدت به خدا باشه.
عجب، ترکیب اتاق به هم زدی گله، چیزی شده؟
نه.
چرا عکسای قدیمی رو برداشتی؟ اون عکسی رو تاخچه گذاشتی کیه؟
پدرمه.
چقدر خوب شده با این دوت شمدونی که گذاشتی کنارش و این قرآنو. خوبه خوبه.
ممنون.
بالاخره دکتر چی گفت؟ عکسا رو دید؟
آره، گفت دیگه نباید خیاطی کنم، گفت کار کنی فلج میشی.
ای بابا، حالا خوبه کارخونه دوباره امروز راه افتاد، ولی مزدمن کفاف اموراتمون رو نمیده.
من میخوام یه کار دیگه شروع کنم.
چه کاری گله؟
میخوام کلاس قرآن بذارم، به بچه قرآن یاد بدم.
باریکلا، باریکلا به تو، مگه میتونم؟
تا وقتی که خونه پدرم بودم اون هر روز به ما مشق قرآن میداد.
احسن
خوندنشم.
خدا رحمت کنه پدرتو.
خدا بیامرزش. من برم یه سری به گلستان شوهرش بزنم، انشالله فردا عازم خونه خدا. تو هم زودتر بگی بخواب که فردا به امید خدا بری کار خونه. خدا کنه کارتون سکه بشه و همه از این اوضاع سخت راحت.
انشالله انشالله. باشه تو برو.
گلر
ها،
کجا میری این وقت شب؟
دارم میرم گلستان و علی آقا رو ببینم.
خوابم. گلستان گفت زودتر بخوابیم که صبح قبل رفتن کلی کار داریم.
خیلی خوب. راست گل رخ، میگم از مانی خبری داری؟
والله شنیدم داره کتاب مینویسه، اشرف سادات هم پا به ماهه.
میترسم این کتاب کار دستش بده با اون آدمایی که من میشناسم.
خواهرا جلسه دارن این وقتشن.
حلال زاده ای اشرف سادات، همین الان حرف شما بود.
غیبت که نبود.
نه بابا، خدا نکنه. مانی امشب نمیاد؟
والا چه عرض کنم، امشب رفت مجلس، هرچی گفتم یه امشب و نرا قبول نکرد که. آقا داداشتونو که میشناسی پیله کرده به مجلس مثنوی خونی. البته منم یه بار باهاش رفتم، ولی مگه کوروش گذاشت بفهمم چی به چیه؟
خب دیگه دیر وقته، بریم بخوابیم که فردا واسه مشایعت خواهرمون و علی آقا کلی برنامه داریم. من که میرم بخوابم. شبتون بخیر.
شب بخیر.
از این طرف لطفا.
قلبم داره اجو در.
تحمل کن اشرف جان، انشالله که اینجا نیست.
چرا؟ حتما نشونیش درست بود که گفتم بیام سرد خونه.
یه چقدر نفوذ بد میزنی.
نرسیدی ماها.
همینجاست. خوب به جنازه نگاه کنن، دقت کنن.
چشم آقا چشم. میخواین شما بریم بیرون؟ من خودم بهتون خبر.
نه رحیم آقا نه.
همینجاست. اینه.
نه نه این مانی نیست.
شوهرتون اینه.
بیا کنار اشرف، تو رو خدا بیا کنار. نه این نیست آقا، این نیست.
اینه.
رحیم آقا.
بله.
آره مانیه.
مانیه.
مانی اشرف جان.
آروم باشی.
آقا شما میدونین چی شد برادرم سر از اینجا در آورد؟
افتاد انگار ماشین.
آروم باش گلوخ.
گلی هم کاغذ دور و برش بوده،
همون کتابی که تا شما دل چاپش میکرد.
یعنی ممکنه که
هیچ بعید نیست رحیم آقا، مانی خیلی زودتر بعد از اون تشکیلات خودش رو خلاص میکرد. زنده نمون بچهش رو ببینه خود.
آروم باش گل رخ جان، آروم باش.
مانی عزیزم چرا چرا فکر ما رو نکردی؟ من جواب کروش پسر تو چی بدم؟ چی بهش بگم؟ قرار بود اسم بچه همون اگه دختر بود بذاریم فاطمه. حالا بدونه تو
آروم باش عشق جان.
این آخریا خیلی فرق کرده بود. نماز میخون بشی مو شده بود از کارم.
بفهمن کار اداریش انجام بدین، جنازه رو تحویل بگیرین. بفهمن.
ممنون ممنون.
دیدی رفت و ما رو تنها گذاشت. باید برم.
بری؟ کجا بری؟
باید از این شهر برم. توی خونه ای که مانی بوده دیگه نمیتونم زندگی کنم. هرچی زودتر باید برم.
گل رخ چی میگه؟
برم یاد داشته یکی از کتاب حقیقت داره رو جمع کنم. این کتاب بهتره برای همیشه بسته بمونه. دلم نمیخواد بچه هم دنبال درد سر برم.
کاش منم عشقی داشتم برای برادر عزیزم گریه میکردم.
اشرف و سادات خانم ما نمیزنیم بری، پیش ما میمونی. بچه ها با هم اخ شدن.
آره آره، خونه ما بهترین جاست برای تو و بچه‌ات. اونجا میتونی مستقل باشی. الان اتاق مونس خانم خالیه، میدم سفیدش کنن. ما هم که بالایی.
نمیدونم نمیدونم خدا یه چی کار
کنم. آره خانم نویسنده، زندگی ما هر روز با یه مشکل تازه مواجه میشد. بچه ها بزرگ و بزرگتر میشدن و کار پدر مادر ها واسه سیر کردن شکمشون و خرج تحصیلشون بیشتر میشد. اشرف سادات پیش ما مون، حمید پسر من و کوروش پسر اشرف سادات که پا به سن جوونی گذاشته بودن، مدام کنجکاوی میکردن و میخواستن از گذشته پدرشون بدونن. عکسای قدیمی رو میدیدن و هی سوال میکردن.
دختراتون گلبانو و ماهبانو چطور؟
ازدواج کرده بودن. ماهبانو صاحب بچه هم شده بود. دیدمش، خیلی خوشگله، این مادرش.
مثل شما گل نرخانم.
چی میگی دختر؟
خب ببینم دخترها تازه یا اومدن پیشت؟
الان خیلی وقت نیومدن، ولی خانم رضایی نفهمه این حرفا رو بهت زدم چون بهشون میگه خب اونام اون وقت ناراحت میشن. شب و خوابای پریشون میبینم، خواب میبینم مهناز دختر وسط یه مابانو دردش گرفت و زاییده، یکی دیگه هم تو شکمش داره که نمیتونه به دنیا بیارتش. آخه جوانای حالا که مثل قدیمی ها نیستن، بنیه ندارن که.
خب از حمید و کوروش بگین.
یادمه به روزای انقلاب نزدیک میشدیم، سال 57 میگم. خب حمید و کوروش جوان بودن و سری پرشور داشتن. هرچی بهشون میگفتم موقع حکومت نظامی نرین تو کوچه خیابون گوش نمیکردن که. تا اینکه یه روز خبر آوردن که کوروش رو گرفتن. اشرف سادات که خاطره تلخ مرگ مانی شوهرش رو فراموش نکرده بود با این قضیه مواجه شد. کوروش واسش همه چیزش بود. تصور این که روزی واسه کوروش اتفاقی بیفته خب معلومه دیوونش میکرد. بده یه چیکابو. اشرف سادات سن مغروری بود، تو همه زندگیش از کسی تقاضایی نکرده بود، اما برای نجات کوروش قبول کرد بره سراغ پسر خالش که تو حکومت شاه پست و مقام بالایی داشت. بالاخره فردای روز دستگیری کوروش با گروخ میرن به اون امارت مجلل.
میبینی اشرف صدان کله حیوانا رو خوش کردن زدن به دیوار.
فوی آره،
اینا کجا زندگی میکنن ما کجا؟ اگه برادرات موافقت میکردن حالا تو صاحب این خونه بزرگ و مجلل بودی.
خدا بدور، یه خدا بگم چی کارت نکنه کوروش که منو به کجا کشوندی.
خیلی خوش اومدین خانوما. خیلی خوش اومدین.
سلام.
سلام.
بفرمایین بشین.
یالله.
چطور شد یاد ما افتادین؟
اختیار دارین.
ممنون.
عرض کنم که ما همیشه یاد شما هستیم. مرحوم خاله خانم وقتی تو خونه ما بودن بهترین اوقات رو داشتیم. یادشون بخیر. گفتیم شاید حالا که این گرفتاری پیش اومده شما بتونین کمک کنین.
انگار مسئله مربوط به کوروشه، پسر آقا مانی.
بله پسر خاله.
لابد ایشون هم خانم اشرف سادات هستن، درسته؟
بله.
بسیار خوش اومدین. از برادرتون چه خبر؟
بی خبر نیستیم، گاهی کاغذ میدن.
اینطور شایعه که برادرای شما در نجف و قم آتش زیر خاکسترن. شیخ عبدالحسین هم که دستش توی دست ارتجاع سیاه.
من که از عوالم مردا خبر ندارم. خب همینقدر که برادرها جویای سلامتی ما هستن ممنونشونیم.
معلومه که اونا فقط به بنده کم لطف نبودن، انگار نسبت به همشیره خودشونم.
گذشته رو فراموش کنیم پسر خاله.
خب بگین اصل ماجرا رو بگین.
بله، عرض کنم که کوروش ما همیشه شاگرد اول بود، امسالم دو کلاس یکی خوند وارد دانشگاه شد، ولی خودتون که بهتر میدونین دانشگاه چه خبره. تو شلوغیام کوروش ما رو گرفتن.
نکنه مثل پدرش توده‌ای باشه.
ولی مانی هیچ وقت توده‌ای نبوده، اون چیزا مربوط به گذشته است. مانی بعدا مخالف اونا شد و حتی کتابی بر ضدشون نوشت.
آره آره،
ما که این چیزا رو تو ختم مانی به شما گفتیم.
خب حالا شما فکر میکنین کوروش یه تظاهر کننده عادی بوده یا به تشکیلاتی وابسته بوده؟
نه پسر خاله، همین عادی بوده. برادر زدم به خود و بیگناه، مطمئن باشین.
مامورا برای تفتیش به سراغتون اومدن؟
بله.
مدرکی پیدا کردن؟
هیچی به جز چند تا کتاب درسی.
پس نباید مسئله مهمی باشه. حالا توی کدوم زندانه؟
قزلقله.
چرا اونجا؟ اونجا که جای نظامی هست.
ما که از این چیزا سر در نمیاریم پسر خاله، به خود دلم برای این زن میسوزه. دوتا بچه رو به یتیمی بزرگ کرده اون بخاله.
من نمیدونم این جوانا چشونه، دانشگاه جای درس خوندن یا سیاست؟ چند تا اخلالگر میافتن جلوه دیم دنبالشون. مسئله نیست، دولت چند روزی زندانیش میکنه و زهر چشمی میگیره و آزادشون میکنه، البته به شرطی که وابستگی تشکیلاتی نداشته باشه.
پسر خاله، من از طرف مادر مرحومم خالتون اومدم تا ازتون بخوام نوهشو نجات بدیم.
ولی میدونین که مجلس 17 هم منحل شده، ما الان بیکاریم تا انتخابات بعد. بدبختی اینه که الان حکومت دست نظامی هست نه دست سیاسی ها. من باید کسی رو پیدا کنم که با رئیس زندان ارتباط داشته باشه، ولی قول میدم به خاطر گل روی خانم اشرف استادات هر کاری از دستم بر بیاد برای آزادی کوروش بکنم.
خیلی ممنون پسر خاله.
شما هم چرک نویس اون کتابو به من بدین تا اگه کوروش محاکمه داشت ارائهش کنم، چون اینا فعلا به دو گروه حساسیت دارن، توده‌ای و فدایان اسلام. ما باید بفهمیم اسم کوروش توی تشکیلات اونا هست یا نه.
چشم.
خب دیگه بلند شو اشرف جان، دیگه ما باید بریم.
چه عجله‌ایه؟
باید تا وقتی حکومت نظامی نشده خودمون رو خونه برسون.
ولی دیگه خیلی دیره، من با یه ماشین ارتشی شما رو میفرستم خونه. فقط یادتون باشه هر چی راننده گفت سکوت کنید.
بله.
این روزا به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد.
بله.
من تا دو سه روز دیگه نتیجه تحقیقاتم رو بهتون اطلاع میدم.
ممنون.
خیلی ممنون.
منتظر باشه.
بالاخره کوروش بعد چند ماه آزاد شد. زمان میگذشت و سختیام تمومی نداشت. حال منم روز به روز بدتر میشد. اسماعیلم دیگه ولم کرده بود.
که اینطور؟
خیلی سعی کرده بود آرومم کنه ولی خب نمیشد. بیچاره تحملم میکرد. برام دکتر آوردن، گفت مرضم روحیه. بعدشم گفت تو گلوم یه قده است. گفت این قده از کی پیدا شده؟ دلم میخواست داد بزنم، دلم میخواست گریه کنم. صدایی از ته وجودم میگفت از کی؟ شاید از وقتی چشای بیفروغ مهدی رو تو جوی آب دیدم، یا اون شب برفی که پسرم سپه رو غرق خون دیدم، یا از سرمای هولناک سرد خونه یه پزشک قانونی و مأموری که صورت مانی رو نشونمون داد، شایدم از نق زدن مشتریای خیاطی و شاگرد بنگاهی که هر ماه دنبال قسط خونه می اومد، یا از حرف دکتری که گفته بود پسرم احمد شاید برای همیشه فلج بمونه و این بگیر و به بندا و زندانی شدن کوروش و آخرش هم دختر برادری که مثل گله آتیش دور حیات میچرخید. چه میدونم، شایدم خیلی درد و غصه های دیگه. تا وقتی که اومدم اینجا تو آسایشگاه، خب اینطوری منم راحت ترم، هیچگیرم اذیت نمی کنم.
که اینطور
خدا رو شکر بچه ها دارن زندگیشونو می کنن. هی گاهی هم یه سری به من می زنن.
خب دیگه بازم بگید گلر خانم.
دیگه چی باید بگم دخترشون؟ خانم نویسنده، زندگی همینطور ادامه داره. عروسی ها، مردن ها، زاییدن ها، شادی ها و غم ها.
بله.
هر کدوم که نگاه کنی یه کتاب میشه. نمیدونم کجا خوندم که زندگی تکراره. اما فاطمه میگه هیچی تکرار نمیشه، همه چی تازه است. چه میدونم، شاید هم اون راست بگه. میان دیدنم خواهرزاده ها، برادرزاده ها، حتی دومادا، حاج عزت و حاج رحمت، مردایی با موهای خاکستری و حرکات موقر. باورت میشه دخترشون که اینا همون پسر بچه هایی باشن که با شلوار کوتاه میدیدمشون؟ حالا واسه خودشون مردی شدن و دولتی جداگونه دارن. میشنوی؟ ولی من دیگه از مرگ نمیترسم و به مردنم راضی راضیم. دیگه به هیچکی نمیگم این کارو بکن اون کارو نکن. نه دیگه نمیگم، دیگه نمیگم. ای کاش گل سرخ نبود، ای کاش این جدایی و مرگ هیچ کدام نمی بود.
گلر خانم چشمت روشن، دخترات اومدن دیدنت.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاریم.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. فراخوان انتخاب شعار رادیو اربعین.
کنار قدم های جابه سوی نینوا.
ویژگی های شعار مورد نظر: کوتاه و گویا، دارای جنبه‌های احساسی، ماندگاری سریع در ذهن، ارتباط قوی و قابل درک با مأموریت رادیو اربعین.
شبیه رباب و سکینه برای شما بی‌قراری، از این سختی و دوری راه به شما.